سلام الله علیها.
به نام خدا و سلام. با اعلام ساعت 12:30 از شما دعوت میکنم با چند خبر کوتاه از رادیو معارف همراه باشید. نامنویسی سفر به عتبات آریات برای اعزام در ماه اسفند از امروز آغاز شد. اعزام این کاروانها از اول تا 23 اسفند انجام می شود. سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت ایران رتبه اول تولید علم در بین کشورهای جهان اسلام و رتبه 16 جهان را دارد. در حملات نظامیان صهیونیست به راهپیمایی بازگشت در غزه 30 فلسطینی زخمی شدند. روزنامه صهیونیستی یدیوت آهارونوت به نقل از رئیس پیشین کمیته امنیت ملی رژیم صهیونیستی نوشت وقوع جنگ با لبنان خسارت‌های بی‌سابقه‌ای به اسرائیل وارد خواهد کرد. بنی موریس مورخ برجسته صهیونیست گفت تا 30 آینده اسرائیلی در کار نخواهد بود و یهودیان به آمریکا خواهند گریخت. روسیه به رژیم صهیونیستی درباره تکرار حمله به فرودگاه دمشق هشدار داد. در حمله جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی به روستایی در جنوب شرق دیرالزور سوریه 20 غیر نظامی از جمله شماری زن و کودک به شهادت رسیدند. وزیر خارجه لبنان در نشست مقدماتی اجلاس اقتصادی اتحادیه عرب در بیروت گفت سوریه بزرگترین غایب این نشست است و جای خالی آن حس می شود. 21 نماینده کنگره آمریکا پیشنویس طرحی را آماده کردند که بر اساس آن تمام کمک‌های امنیتی و فروش سلاح به عربستان سعودی متوقف خواهد شد. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همه شما دوستان ارجمند و شنوندگان محترم برنامه‌های رادیو معارف، خانم ها و آقایان محترمی که الان پای گیرنده‌هاتون نشستید و صدای ما رو از این شبکه میشنوید، امیدوارم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. براتون آرزوی لحظات خوشی رو داریم. در خدمتتون هستیم با مجموعه برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون خواهد شد و امیدواریم که مورد توجه و عنایت شما عزیزان شنونده قرار بگیره. و اما فهرست و زمان پخش برنامه‌های امروز شنبه 29 دی ماه 1397 که برابر است با 12 جمادی الاول 1440 هجری قمری بدین شرح هست که خدمتتون عرض می‌کنم. با شما همراه خواهیم بود تا دقایقی دیگر با برنامه چراغ مطالعه، سپس در ساعت 12:50 برنامه پیشگامان رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پس از آن با برنامه زمزمه های معرفت در ساعت 13 همراه خواهیم بود. سخنان آیت الله مصباح یزدی رو میشنویم با موضوع ارتباط بین اخلاق و سیاست. پیام ببخشید پیک هدایت در ساعت 13:30 پخش میشه. شرح نامه های معصومان علیهم السلام و توضیحات حجت الاسلام المسلمین نجفی نژاد. پیام ولایت رو در ساعت 13:50 خواهیم شنید و رأس ساعت 14 مشروع اخبار ایران و جهان و آخرین رویدادهای خبری رو به سمع شما عزیزان شنونده خواهیم رسوند. بعد از خبرها نوبت به برنامه فقه و زندگی میرسه که این برنامه به موضوع ظرفیت‌های فقه در پاسخ به چالش‌های خانواده خواهد پرداخت و از توضیحات حجت الاسلام و المسلمین هدایت نیا بهره‌مند خواهیم شد. زلال تاریخ در ساعت 15:30 تقدیم حضورتون میشه با موضوع بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه و توضیحات استاد جباری. در ساعت 16 همراه خواهیم بود با برنامه پرسمان. مطابق معمول شنبه‌ها امروز نیز استاد ملکی در این برنامه به سوالات قرآنی شما عزیزان شنونده پاسخ خواهند گفت و با پرسمان قرآنی در این ساعت در خدمت شما عزیزان شنونده خواهیم بود. 16:50 برنامه زائر پخش میشه با موضوع آداب و آثار زیارت و توضیحات حجت الاسلام پور امینی. رأس ساعت 17 اخبار کوتاه معارفی خواهیم داشت و آخرین برنامه این بخش برنامه برنگ خدا هست که از ساعت 17:05 تقدیمتون میشه و در خلال این برنامه نیز به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم. هنگام اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:42 است. من رسول بینایی هستم که افتخار دارم در خدمتتون باشم. به اتفاق دوستانم جناب آقایان روح الله اسماعیلی تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و محمد حسین آزما هماهنگی پخش. باز هم از اینکه با ما همراه هستید از همه شما سپاسگزاریم. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم تا شروع برنامه چراغ مطالعه در خدمتتون خواهم بود.
شد پرده نشین پرده لازهرا، آینه نش بنده لازهرا، گفتم که شفیع شیعیان کیست به هش، گفتم که شفیع شیعیان کیست به هش، برخواست سلاز عرش زهرا زهرا، برخواست سلاز عرش زهرا زهرا، برخواست سلاز عرش زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامیان سلام. ایام سوگواری صدیقه طاهره سلام الله علیها رو به همه شما تسلیت میگیم و امیدواریم که عرض ارادت هاتون به اون بانوی بهشتی در درگاه الهی پذیرفته بشه. آیا میدونین نامهای مبارک دختر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ در منابع تاریخی و روایی نام‌ها یا لقب‌هایی برای اون بانوی کرامت بیان شده که عبارتند از فاطمه، زهرا، صدیقه، مبارکه، طاهره، رازیه، مرضیه، زکیه و محدثه. علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب شریف بهارالانوار حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنه که در اون اسامی صدیقه کبرا سلام الله علیها بیان شده. ایشون بعد از نقل این حدیث آوردن صدیقه به معنای معصوم است و مبارکه صاحب برکت در علم، فضل، کمالات، معجزات و اولاد کرام است. طاهره یعنی پاکیزه از نقص ها. زکیه یعنی رشد کننده در کمالات و خیرات. رازیه راضی به قضای حق تعالی را گویند. مرضیه پسندیده خدا و دوستان خداست. او را محدث گویند زیرا فرشته با او سخن می گفت و زهرایش خوانند زیرا نورانی به انوار معنوی بود. یکی از لقبهای زیبای صدیقه شهیده سلام الله علیها حورای انسی است. نقل می‌کنند در یکی از معراج‌های رسول وحی صلی الله علیه و آله و سلم ایشون از میوه‌ها و خرمای تازه بهشتی تناول کردند و همون طعام بهشتی زمینه‌ساز خلقت فاطمه زهرا سلام الله علیها شد. به همین سبب اون بانوی با فضیلت رو حورای انسیه نامیدن و مقصود اینه که اون حضرت در عین اینکه از انسانهای زمینیه از حوریان بهشتی هم هست. در نقل است وقتی خبر شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به امیر مؤمنان علیه السلام دادن، اون حضرت از هوش رفتن و وقتی که به هوش اومدن شعری خوندن با این مضمون که هر اجتماعی از دو دوست آخر به جدایی منتهی می شود. هر مصیبتی غیر از جدایی و مرگ اندک است. رفتن فاطمه بعد از حضرت رسالت پیش من دلیل است بران که هیچ دوستی باقی نمی ماند. عزاداری ها و عرض ارادت هاتون قبول.
ای گل نسترنم فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه، ای دوره پر سمنم فاطمه جان، فاطمه جان، فاطمه.
بله، در آستانه سال روز شهادت ام ابیها فاطمی زهرا سلام الله علیها قرار داریم. تسلیت ما رو بپذیرید. عزیزان، در خدمتتون هستیم در این لحظه با برنامه چراغ مطالعه که به معرفی کتاب اختصاص داره.
همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
با.
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته‌های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. دوستان گرامی سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرحناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، ملیحه توکلی بازیگر و رضا رضایی صدا بردار، این برنامه رو تقدیم شما خوبان می کنم.
بفرمایید آقا جون، از همون شیرینیای همیشگی که دوست داریم.
ممنون فاطمه جان. به به، عالیه. جای مادر بزرگت خالی، خیلی از این شیرینی ها دوست داره.
آره آقا جون، واقعا جاش خالیه. ایشالله از زیارت که برگشت میام دیدنش با یه جعبه پر از این شیرینی ها.
دست درد نکنه. قبل از این که بیای داشتم تلفنی باهاش صحبت میکردم. گفتم قرار فاطمه بیاد پیشم. سلام رسوند و گفت بهش بگو تو حرم آقا امام رضا به یادشم.
عزیزم، سلام منو میرسوندین. الهی قربونش برم. خوش به حالش. کاش منم باهاش رفته بودم. آقا جون دلم خیلی هوای زیارت کرده.
آخه همین که دلت هوای زیارت کرده نصف راه و رفتی دخترم. دل اگه صاف و صیقلی نباشه هوای زیارت ولی خدا نمی کنه. دل مؤمنه که شیفته اقتدا به ولی خداونده و این یکی از راه‌های رسیدن به رستگاریه.
وای که چقدر حس خوبی پیدا میکنم وقتی اینطوری با هم حرف میزنین آقا جون.
اینا حرفای من نیست دخترم، حرف بنده مخلص خدا مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانیه. خدا رحمت کنه اون مرد خدا رو که نفسش گرم بود و حرفش به دل می نشست. اون وقتایی که در قید حیات بودن گاهی توفیق داشتم و می رفتم پای درس ایشون. حالا هم که 5-6 سال از فوت اون بزرگ مرد می گذره دلخوشیم شده مطالعه کتابای ایشون.
واقعا خدا رحمتشون کنه. فکر کنم سال 91 فوت کردن، درست آقا جون؟
بله بله، اتفاقا تو همین ماه دی فوت کردن، 13 دی 91. یادم 19 صفر بود و یه روز مونده به 40. اون روز وقتی خبر فوت حاج آقا مجتبی رو شنیدم حال بدی پیدا کردم. آخه از سالهای جوونی با بحثای ایشون انس داشتم و رفتنش برام سخت بود، ولی خوب چه میشه کرد؟ مرگ حقه و هر کسی روزی میاد و روزی هم باید بره.
بله درست.
مهم اینه که چطور زندگی کرده باشه و چطور با دنیا وداع کنه. مرحوم حاج آقا مجتبی یه عمر به عشق قرآن و اهل بیت زندگی و فرهنگ دینی رو تبلیغ کرد. وقتی هم از دنیا رفت مؤمنین زیادی عزادار شدن و خودشم روز 40 کنار مرقد یکی از اولیای خدا حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد.
روحشون شد.
این عشق بازی اهل بیت با عاشقانشون.
واقعا خوش به حالشون آقا جون. یادم نوجوان که بودم وقتی میامدم پیشتون خیلی از جلسات حاج آقا مجتبی تعریف میکردین. از اینکه جلسات ایشون حس خوبی بهتون میده و روحتون رو تازه میکنه.
بله واقعا همینطور بود. من ایشون رو از سال 51 میشناسم، همون موقع که تو مسجد جامع بازار نماز جماعت میخوندن. من اون وقتا نوجوان بودم و تو حجره پدرم کار میکردم. شبام درس میخوندم. ایشون قبل انقلاب جلسات تفسیر و معارف داشتن که بعد از انقلاب و سال 59 بیشتر تشکیل میشد و تا آخر عمر مبارک ایشونم ادامه داشت. من از همون سالهای شروع تو این جلسات شرکت میکردم. خدا رحمت کنه پدرم حاج رحمت الله، و خیلی تشویقم میکرد که برم تو این جلسات. میگفت کاسب خوب کاسبیه که هم انصاف داشته باشه هم سواد و اخلاق. میگفت من کاسبی و انصاف یادت میدم، تو هم برو پای درس اخلاق حاج آقا مجتبی تا با سواد و با اخلاق بشی.
خدا هم حاج آقا مجتبی تهرانی رو رحمت کنه، هم پدرتون حاج رحمت الله رو
انشالله.
احساس میکنم آرزوی پدرتون برآورده شده آقا جون.
خدا به عظمت اولیا و صلحا یه لحظه هم ما رو به حال خودمون رها نکنه.
الهی آمین. حرفمون از زیارت کشید به کجا آقا جون؟
خوب شد یاد استاد حس و حال خوبی به هم داد. چی میگفتم که حرف به اینجا کشید؟
میگفتی این دل مؤمن وقتی شیفته ولی خدا بشه به رستگاری میرسه. گفتی این حرف شما نیست، حرف حاج آقا مجتبی تهرانی.
بله بله درسته، یادمه اون وقتایی که پای درس اخلاق ایشون میرفتم بارها مضمون این حرف رو از اون بزرگ مرد شنیدم، تا اینکه چند روز پیش تو یکی از کتابای ایشون خوندم، کتابی به اسم ادب الهی که البته چند جلده. این مطلبی که گفتم تو جلد اولشه که درباره تأدیب نفسه. اتفاقا همینجاست، هنوز نذاشتم سر جاش. این قسمت رو علامت گذاشتم تو صفحه 338. بله، مرحوم حاج آقا مجتبی بعد از این که میگن بهترین راه از بین بردن انانیت نفس اینه که انسان به طور کامل تابع کسی بشه که تربیت شده خداست، روایتی از امام صادق علیه السلام نقل میکنن. این عبارت این سفر رو برات میخونم. نوشته امام صادق علیه السلام در روایتی که در تفسیر صافی نقل شده میفرمایند برای مؤمنین باهوش راهی سالمتر از اقتدا کردن وجود ندارد، یعنی اعمالشان را به اعمال اولیای خدا پیوند دهند. این راه بسیار واضح و روشن است که هیچ احتمال خطری در آن وجود ندارد. آن مقصد صحیح همین است، یعنی زمانی که انسان بخواهد آدم شود از همین راه باید پیش برود.
گفتین یکی از بهترین راه‌های از بین بردن انانیت نفس، درست آقا جون؟
بله، این کتاب همینطور که گفتم اولین جلد از مجموعه ادب الهی با عنوان تأدیب نفس. مجموعه این مباحث در واقع پیاده شده گفتارهای مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی درباره مباحث تربیتی از دیدگاه اسلامه که سال 73 تو جلسات عمومی ایشون گفته شده و بعد از وقفه چند ساله تو سال 88 ادامه پیدا کرده و چیزی حدود 150 جلسه شده. توی این کتاب که جلد اول مجموعه ادب الهی، مرحوم حاج آقا مجتبی تهرانی تو 33 جلسه ابعاد مختلف تربیت فردی و اجتماعی رو از دیدگاه علمای اخلاق و عرفان بررسی کرده که میتونه دستورالعمل تأدیب از منظر اسلام باشه. همینطور کلیات خودسازی در امور فردی و اجتماعی برای کسایی که دنبال سیر و سلوکن. این قسمتی رو که برات خوندم از جلسه 32 این کتاب انتخاب کرده بودم.
آقا جون میتونم نگاهی به فهرست مطالب این کتاب بندازم؟
بله حتماً. حالا چرا فقط نگاه؟ میتونی این کتابو با خودت ببری و بخونی.
ممنون آقا جون. ببینم کتابو.
بفرمایید.
مرسی، ممنونم ازتون. اجازه بدید. خب اینم فهرست کتاب. جلسه اول بررسی انواع معیارهای ارزش‌گذاری و نقد آنها، انبیا و مسئله ادب الهی. جلسه دوم، رابطه ادب با حسب و نسب در روایات. ببینم، بررسی گستره مفهوم ادب، ادب از دیدگاه علمای اخلاق و اهل معرفت.
همراهان ارجمند، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب تأدیب نفس جلد اول از مجموعه ادب الهی معرفی شد. این کتاب مجموعه گفتارهایی از مرحوم آیت الله حاج آقا مصطفی تهرانی که مؤسسه فرهنگی پژوهشی مصابیح الهدی اونو در 424 صفحه منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار. چراغ مطالعتون همیشه روشن.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قریب به اتفاق علمای ما در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی پیشگام بودند.
پیشگامان.
ای مثل دریا بی کرانه، ای مثل دریا و فروغ ماهتاب، فروغ ماهتاب، نابی و روشن همچو باران، چو باران تو
فتح. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه پیشگامان از رادیو معارف در خدمت شماییم. در برنامه امروز می‌خواهیم درباره زندگانی و حماس‌آفرینی رهبر قیام تبریز شیخ محمد خیابانی در حوزه سیاسی سخن بگوییم. در سال 1297 هجری قمری در خامنه، شهرکی واقع در 10 کیلومتری شهرستان شبستر، فرزندی متولد شد که نامش را محمد نهادند. پدر او حاجی عبدالحمید نزدیک به 30 سال در شهر پتروفسکی، پایتخت جمهوری خودمختار و مسلمان نشین داغستان، به داد و ستد مشغول بود. محمد در اوایل کودکی و پس از تحصیل در مکتب خانه به روسیه رفت تا در تجارتخانه پدر به کار مشغول شود. اما پس از مدتی به تبریز بازگشت و تحصیل علوم دینی را آغاز کرد. شیخ محمد فقه و اصول را نزد آیت الله سید ابوالحسن انگجی آموخت و در اندک زمانی به دلیل برخورداری از هوش فراوان و کوشش بسیار به مراتب بالای علمی نائل شد. شیخ محمد خیابانی علم هیئت، نجوم و حساب را نزد منجم معروف مرحوم میرزا عبدالعلی آموخت و در آن فن نیز گوی سبقت را از تمام همدوره‌های خود ربود و توانایی حل مسائل مشکل هیئت را پیدا کرد. همچنین شیخ محمد خیابانی در حکمت، کلام، طبیعیات، تاریخ و ادبیات نیز مهارتی در خور ستایش یافت. او از جوانی در اندیشه حق‌طلبی و آزادی خواهی بود و همواره راه رسیدن به آن را در ذهنش بررسی می کرد، تا اینکه دریافت باید در ایران انقلابی فکری به وجود بیاورد و مردم را با حقوقشان آشنا گرداند. شیخ محمد خیابانی در انقلاب مشروطه نیز مانند دیگر مجاهدان به مبارزه با مستبدان برخاست و پس از چندی به عضویت انجمن ایالت آذربایجان درآمد.
مروری بر زندگی و سیره عملی پیشگامان دین در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی در برنامه پیشگامان.
در این مجال دکتر علیرضا ظهیری درباره حماس‌آفرینی شیخ محمد خیابانی در حوزه سیاسی سخن می‌گویند.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه پیشگامان. یکی از شخصیت‌های بزرگ تاریخی که در واقع از پیشگامان نهضت مشروطیت هم به شمار میاد، شهید شیخ محمد خیابانی است. شیخ محمد خیابانی در واقع یکی از طلاب و روحانیون دوره عصر مشروطیت است که با توجه به شرایط و فضایی که در کشور وجود داشت وارد فرایندهای سیاسی میشه. مرحوم خیابانی در واقع در سال 1285 که فرمان مشروطیت صادر میشه و فرایند قانونگذاری در ایران به مثابه تغییر در حکومت پدید میاد، فعالیت خودش رو در انجمن ایالتی تبریز شروع میکنه و یکی از فعالان انجمن ایالتی تبریز هستش. شاید بشه گفت که مهمترین عواملی که سبب میشه شیخ محمد خیابانی وارد فرایندهای سیاسی و قیام و مبارزه بشود، دو عامل استبداد و استعمار هستش. خب طبیعتاً از یک طرف استبداد قاجاری که تا حدودی با فرایند مشروطیت محدود میشه و مقید میشه به قوانین و مقرراتی که حالا بر اساس قانون اساسی و بعدها مجلس تا حدودی پایبند میشه و در واقع میشه گفت مقید میشه، اما استعمار در ایران همچنان فعال و پویا در حال نفوذ در جامعه ایرانی است. خب این سبب میشه که شیخ محمد خیابانی بعد از مبارزات مشروطیت که شاید در دورهای مختلف از جمله در دوره استبداد صغیر زمانی که تهران توسط دولت تسخیر میشه و مجلس به توپ بسته میشه و مشروطه خواهان به حبس و تبعید یا بازداشت عرض کنم دوچار میشن، تبریز یکی از قیامهای بزرگ رو داره که خیابانی یکی از کسانیست که در اون مبارزات به شدت فعالیت میکنه و مبارزات خودش رو علیه استبداد سامان میده. اما بعد از اینکه حالا مشروطیت دوچار رکود میشه و فترتی در جامعه ایرانی آغاز میشه با هدف قطع دست اجانب و بیگانگان به ویژه انگلستان در ایران، مبارزه دیگری را سامان میده و در این زمینه فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای می‌کنه. خب طبیعتاً چند اقدام را انجام میده. زمانی که قرارداد 1919 انگلستان بسیار جامعه ایرانی رو تهدید میکنه، علیه قرارداد 1919 قیام میکنه، با قرارداد 1907 که منجر به تصرف ایران توسط روس و انگلیس و اشغال ایران توسط نیروهای اتفاق مثلث میشه قیام میکنه، با قرارداد دارسی در سال 1293 عرض کنم بیانیه رو صادر میکنه و سخنرانی‌های تندی رو علیه این قرارداد انجام میده و بسیاری از مبارزات ریز و درشتی که علیه انگلیسی ها سامان میده، اگرچه علیه التیماتوم روسیه که خواهان اخراج شوستر آمریکایی در ایران هستند و از ایران میخوان که هزینه های حضور نظامیشون در ایران رو دولت ایران بپردازه، خب مبارزات علیه بیگانگان رو آغاز میکنه و شاید بشه گفت که برای اینکه یک جامعه همبسته در آذربایجان و هم پیوند با جامعه ایرانی ایجاد بکنه، اسمی رو برای آذربایجان انتخاب میکنه به نام آزادیستان که در واقع معنای استقلال طلبانه داره که انگلیسی‌ها از این سوء استفاده میکنن و اون رو تجزیه طلب مینامن که معلوم شد به خاطر اینکه سرکوب بشه توسط نیروهای ایرانی چنین کاری رو انجام میدن. به هر طریق تلاش‌های زیادی رو برای پیوند و ارتباط برقرار کردن با نهضت جنگل آغاز میکنه که اگرچه تلاش‌های میکنه ولی نمیتونه با این نهضت ارتباط برقرار کنه، همچنین با قیام‌هایی مثل قیام کلونوپسیان که به هر حال توان این که با اونها بتونه ارتباط برقرار کنه رو نداره، تا اینکه سرانجام در شهریور 1299 با حمله‌ای که قزاق‌ها به خانه‌ای که در اون پنهان شده بود می‌کنند اون رو به شهادت می‌رسونن.
جهت حرکت مردم آذربایجان و مردم تبریز در مشروطیت یک چنین جهتی بود: ایستادگی، اقتدار، حضور عظیم مردمی و در خط درست دین و استقلال کشور. در قضایای بعد هم همینجور بود. در قضیه مرحوم شیخ محمد خیابانی که تبریز یک تنه ایستاد، مسئله قرارداد وثوق الدوله بود. در تهران عمال حکومت ضعیف با یک قرارداد امور مالی کشور و امور نظامی کشور را دو دستی تقدیم کردند به انگلیس ها. تبریزی ها ایستادند. مرحوم خیابانی و دیگران در مقابل این قضیه بود که ایستادند و اون حوادث عجیب تبریز پیش آمد کرد.
در برنامه امروز درباره زندگانی و هماسافرینی شیخ محمد خیابانی در حوزه سیاست